بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما حضار محترم، همه شما مهمانان ارجمند و همه افرادی که بعدها ما رو در فضای مجازی مشاهده می کنند. این جلسه هم یکی دیگر از سلسله نشست های دین و چالش های روز ویژه برنامه چهارشنبه های اعتقادی برگزار هست. مفتخر هستیم که در این جلسه خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث هستیم. جناب آقای دکتر بفرمایید یک سلام و احوالپرسی داشته باشید خدمت بینندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم، سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی و همچنین شنوندگان عزیز، بینندگانی که بعداً ما رو مشاهده میکنن و وقت شریف خودشون اختصاص میدن برای اینکه چند دقیقه ما مصدق بشیم و سوالی که احتمالاً برای اونها وجود داره رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. از شما هم ممنونم به خاطر اینکه این فرصت رو در حقیقت اختصاص دادید برای ایجاد یک چنین گفتگویی. انشالله که مفید فایده باشد و خدای متعال ما از ما بپذیرد.
بله، ممنون و متشکر از شما جناب آقای سبحانی نیا. موضوعی که در این جلسه میخواییم به اون بپردازیم در رابطه با چالش سازگاری تکالیف الهی با تکریم انسان هستش، درسته جناب آقای دکتر؟ بفرمایید در ابتدا تکلیف الهی چیه و مقصود از تکریم انسانی چی هستش؟
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ببینید، به طور کلی ما اگر معتقد به در واقع ادیان الهی باشیم، به طور عام،
بله،
اصطلاحاً بهش میگن ادیان ابراهیمی، و یا معتقد به دین مبین اسلام باشیم و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان نبی اکرم بپذیریم، این نکته رو باید در واقع تسلیم باشیم در برابرش که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید که ما شما رو عبث و بیهوده نیافریدیم. یعنی آفرینش انسان بر اساس حکمت و بر اساس یک هدفمندی خاصی صورت گرفته، اونقدر که خدای متعال انسان رو به عنوان موجود برگزیده و جانشین خودش بر روی زمین در حقیقت قرار داد. خب ما اگر به این متونی که ناظر به آفرینش انسان و جانشینی انسان در روی زمین از سوی خدای متعال در واقع بنگریم، میبینیم که خدای متعال در مقام نخست شأن و منزلتی به انسان داد و او را تکریم کرد، گرامی داشت. تکریم کردن به معنای گرامی داشتن، او را دارای شأن و منزلت قرار دادن در بین دیگران و در بین دیگر موجودات. نکته نخست درباره اینکه آیا انسان موجود گرامی هست، دارای کرامت است، طبیعتا بنده عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز که بله، انسان از سوی خدای متعال در جایگاه رفیعی قرار داده شد و آفریده شد. یک بحث این است که چگونه خدای متعال انسان رو تکریم کرد. حالا ما فرض بگیریم که خدا ما رو تکریم کرده، آیا این تکریم در بیرون هم در حقیقت تجلی پیدا کرده که من متوجه بشم؟ باز قرآن کریم تو این زمینه مطالب ارزشمند دیگری داره که میتونیم ازش استفاده کنیم. برای مثال عرض میکنم، خدای متعال قبل از این که بخواهد انسان را بیافریند خبر میدهد که من میخواهم موجودی بیافرینم که او را بر روی زمین خلیفه قرار بدم. اونجایی که در فرشته ها در حقیقت اعتراض به نوعی میکنن، حالا در واقع این اعتراض تعبیر بنده است، از خدای متعال سوال میکنن که آیا میخوای در روی زمین موجودی رو قرار بدی که خون ریزی بکند، فساد و تباهی به پا بیاره؟ خدای متعال میفرماید که نه، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. همین که پروردگار متعال تصریح می‌فرماید من می‌خواهم موجودی بیافرینم که جانشین خودم بر روی زمین باشه و پاسخ به سوال ملائکه رو اینگونه میدهد که شما چیزی رو نمیدانید که من میدانم، این حکایت از اینه که خدا داره این موجود را تکریم میکنه، شأنش رو بیان میکنه. جلوتر که میرویم بعد که او را میآفریند، خدمت شما عرض کنم که با در آیه دیگری میفرماید که و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم به او دمیدم. روحی که خدای متعال به انسان میدمد را به خودش نسبت میدهد. این انتساب را خب مفسرین هیچ کدوم نمیگن که خدای متعال روح شریفی دارد که اون روح شریف جزئی دارد که جزئی از اون رو به ما داده. نه، منظور اینه که یعنی نسبت، انتساب به خدا به خاطر جلالته. مثل اینه که من میگم این ملک مال منه، این مال خودمه. خب انتساب به خودم برای تکریم یک چیزی است. در حقیقت خدای متعال روح انسانی رو هم تکریم میکنه، نسبت به خودش میده. و بعد میفرماید که به این موجود سجده کنید. سجده کردن دلالت بر این است که میخواهد این موجود رو تکریم کنه، تجلیل کنه، منزلتش رو بالا ببره. بعد خدمت شما عرض کنم بعد از اینکه او را می آفریند به خودش آفرین میگه، فتبارک الله احسن الخالقین. در حقیقت خدای متعال خلاق، دائم الخلق، دائم می آفریند. ولی بر اساس آنچه که ما از قرآن کریم برداشت کرده ایم و میفهمیم، فقط در آفرینش انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، به خودش آفرین گفت. خب این نشانه از جایگاه و منزلت انسانه. و بعد هم موجودی یا ملک یا فرشته یا موجود مقربی که 6000 سال عبادت او را کرده بود، به خاطر این که بر این موجود تازه خلق شده سجده نکرد، محضرتون عرض کنم که او را راند. اینم نشانه بر این است که خدای متعال این انسان را تکریم کرده. یک نوع تکریم های دیگر هم باز داریم که من بخواهم با توجه به فرصتی که داریم یه مقداری محدودتر و خلاصه‌تر تو این زمینه صحبت کنم، اینه که خدای متعال این موجود شریف را از نظر شکل آفرینش و تکوین هم متفاوت با بقیه موجودات آفریده. شما مجموعه موجودات مادی که بر روی کره زمین در حقیقت هستند و شناخته شده هستند، چون ما هم یک موجود مادی هستیم دیگه روی کره زمین، مجموعه موجودات مادی که روی کره زمین هستند، شکل و شمایل ظاهری اونها رو که میبینی، میبینی انسان خیلی شریفتر و ویژه آفریده شده. به عبارت دیگر شکل و شمایل یک انسان نسبت به بقیه موجودات وجاهت بیشتری داره. این که مستوی القامت هست، ایستاده راه میرود، و این که شکل ظاهریش زیباست، و این که شیوه راه رفتنش، شیوه غذا خوردنش، شیوه نشست و برخاستش، همه اینها دلالت بر این می کند که این موجود آفریده شده با بقیه موجودات نه تنها متفاوت است، بلکه شاخصه، بلکه دارای جلالت ویژه‌ای هست. اینها نمونه هایی از یا در واقع تجلی تکریم و گرامی داشت انسان به واسطه خدای متعال. بنابراین خدا انسان رو موجودی گرامی آفرید، در آفرینشش کاملا مواردی که باید او را تکریم می‌کرد را علنا هم اظهار کرد، در تکوین او نمونه ها و شواهد تکریم او رو در واقع تو تکوینش قرار داد. در نهایت مرحله تکلیف میرسه که میخواییم ببینیم آیا تکلیف هم نشانه تکریم هست یا نیست، که اشاره فرمودید شما سوال کردین. مرحله نهایی اینه که حالا خدای متعال این موجود را که تکریم کرد در حالت ظاهریش و در مورد آفرینشش، آیا با تکلیفی که بر عهده او گذاشت تمام این مواردی که در خصوص تکریم او انجام داده بود رو نفی نکرد. این عملکرد پروردگار متعال در خصوص تکلیف انسان با اون تکریم او در تضاد نبود، در تعارض نبود؟ آیا سازگاری این دوتا با هم داره یا نداره؟ چون
رابطه تکلیف و تکریم،
بله، چیزی که ما امروز در حقیقت روش میخوایم تمرکز بکنیم، چون که به هر حال عده‌ای هستند در جهان امروز و البته از گذشته که تکلیف را برای انسان نافی تکریم و شأن و منزلت او میدانند. مثلا اومانیست های اگزیستانسیالیستی این گونه هستن، اونها تکلیف رو میگن که نافی کرامت انسانه، چون آزادی انسان را از بین میبره. امروزه یه عده‌ای هستند، اگرچه شاید اسم اگزیستانسیالیسم هم نشنیده باشند، ولی چنین تصور میکنن که انسان هر چقدر آزادتر و رهاتر باشه محترمتره. کسی را مکلف میکنند که بخواهند او را مورد توهین قرار بدن، محدودش کنند و شأن و منزلت او را نادیده بگیرند، تخریبش کنند. آیا واقعا این گونه هست؟ آیا این مسئولیت هایی که به گردن انسان گذاشته می شود، در واقع تکلیف یعنی همین مسئولیت هایی که بر عهده کسی می آید و بر عهده کسی گذاشته می شود، آیا این مسئولیت ها نافی آزادی او هست یا نه؟ و ثانیاً آیا این مسئولیت ها با تکریم او، با شأن و منزلت او سازگاری دارد یا نه؟ در حقیقت این بحث رو میخوایم انشالله ادامه بدیم، به یه جنبندی مطلوبی انشالله برسیم. محضرتون عرض کنم که ببینید، من قبل از این که تکالیف الهی رو خدمت شما عرض بکنم که این تکالیف الهی چه ویژگی هایی دارند و نافی شأن و منزلت و کرامت انسان نیست و با اون تکریم اولیه سازگاری داره و بلکه ضرورت هم داره، یه توضیحی درباره اصل تکلیف بدم که ببینیم واقعا تکلیف خوبه یا بده به طور کلی. در حالت طبیعی به صورت عادی که به جامعه نگاه میکنیم، ما آدم ها زندگی اجتماعی داریم، یعنی به طور کلی انسان یک موجود نیازمنده، نمیتواند نیازهای خودش رو به تمامه شخصی برطرف کنه. حتما لازمه که در یک زندگی اجتماعی، ولو اجتماعی محدود، در واقع زیست بکنه و به واسطه این زندگی اجتماعی که داره بسیاری از اون نیازمندی‌های خودش رو با هم فکری، با همراهی، با در واقع هم زندگی مسالمت آمیز چند نفره یا اجتماعی نسبت به رفع اون نیازها اقدام کنه. بنابراین اگر ما فکر بکنیم که خب حالا من میتونم از عهده همه نیازهای خودم بر بیام، این یک فکر خامه، یک فکر ابتدایی است، چرا که واقعیت این گونه نیست. ما حتما برای زندگی خیلی ساده و عادی خودمون نیازی به یه همسر داریم، برای اینکه نیازهای سطحی یا بعضن نیازهای غیر سطحی خودمون رو هم برطرف کنیم نیاز به این داریم که در یک جمعی زندگی کنیم که این جمع بتوانند نیازهای ما رو برطرف کنن، ما هم بتوانیم نیازهای اونها رو برطرف کنیم. لذا مثلا در یک حدیث شریفی هست از معصوم که میفرماید که دوستان خودتون رو سعی کنید زیاد بشن، چرا که این دوستان اکثر رو الاستقاء، چرا این دوستان هم در دنیا به درد شما میخورند و نیازهای شما رو برطرف میکنند، هم در آخرت به کار شما میان و اونجایی که نیازمند دستگیری و شفاعت هستید دوستان میتونن کمک بکنن. لذا باز در یک روایت دیگری آمده که جهنمی ها در روز قیامت حسرت میخورن، میگن ما چقدر اشتباه کردیم، لااقل دو تا رفیق خوب نداشتیم که اینجا دست ما رو بگیرن، شفاعت کنن، ما رو ببرن بهشت. بنابراین انسان زندگیش زندگی اجتماعیه و نمیتواند فردی زندگی بکنه. خب اگر قرار شد ما زندگی اجتماعی داشته باشیم، چه زندگی اجتماعی ما محدود باشه به خانواده، خانه و خانواده، چه یه مقداری گسترده تر بشود در یک زندگی مثلا فرض بگیرید که شهروندی، در محیط کار، محیط تحصیل، در شهر، محله زندگی بکنیم، این زندگی اجتماعی لاجرم یه سری محدودیت ها داره. اقتضاء زندگی اجتماعی ایجاد محدودیت از یک سو، ایجاد تکلیف از یک سوی دیگه است. چرا؟ چون من که قرار نیست فقط خدمت بگیرم. رابطه انسان ها یک رابطه دو طرفه است. من یک خدمتی میگیرم، یک خدمتی میدهم. بنابراین وقتی که میخوام در زندگی اجتماعی زیست داشته باشم، باید بپذیرم که این زندگی اجتماعی یه سری محدودیت هایی برای من ایجاد میکنه و این زندگی اجتماعی یه سری مسئولیت هم برای من میاره. خب این زندگی اجتماعی که محدودیت میاره و مسئولیت میاره، آیا اینجا برای این است که به من توهین بشود یا برای این است که به من خدماتی داده بشه و من نفعی ببرم؟ طبیعتاً اگر ما یه تأمل خیلی ساده و کوچکی داشته باشیم، اینه که این مسئولیت‌ها و این تکالیف اجتماعی که برای ما به وجود میاد، اینا هیچ کدوم برای این نیست که من مورد توهین قرار بگیرم و شأن و منزلتم بیاد پایین. چرا؟ محدودیت برای من میاره، اما این محدودیت‌هایی که در زندگی اجتماعی به وجود می آید، این محدودیت ها در راستای منفعت منه. به عبارت دیگه، من یه سری محدودیت ها را می پذیرم تا منافع بزرگتری به دست بیارم. این محدودیت ها به منزله مسئولیت است. به عبارت دیگه، من اگر مثلا مجبور می شوم در زندگی اجتماعی وارد حریم خصوصی کسی نشم، مجبور میشم در زندگی اجتماعی مراعات حال همخانه ام را، همسرم را، فرزندم را، نمیدونم والدینم را، یا در محیط کار مراعات حال همکارم را داشته باشم، به خاطر اینه که او هم مراعات کار من را داشته باشه. ولذا این محدودیت برای اینه که حریم خودم حفظ بشه، جایگاه خودم حفظ بشه. و اگر من این محدودیت را در مقایسه یا در ارتباط با فرد مورد نظری که باهاش در ارتباطم رعایت نکنم، طبیعتاً باید بپذیرم که او هم این محدودیت را در ارتباط من حفظ نکنه، لذا به من توهین می شود. اون موقع نتیجهش این می شود که رعایت محدودیت ها به منزله انجام مسئولیت هاست و اون مسئولیت ها به منزله یا نتیجهش حفظ حرمت و کرامت بنده است. بنابراین میخوام عرض بکنم که تکالیف اجتماعی ضرورتاً به معنای نفی کرامت ما نیست، بلکه فایدهش حفظ شرافت و کرامت ماست و به ما منفعت میرسانه. حالا باید دید که آیا این مسئولیت ها و محدودیت های اجتماعی که تقریبا میشه گفت عموم مردم میپذیرن، یعنی شاید بشه گفت که توی موضوع محل نزاع بحث ما روی این بخش نیست، عموما انسان ها چون این رو شهود کردند، باهاش درگیرن، متوجه میشن که تو زندگی اجتماعی چاره ای ندارن، باید در واقع زندگیشون زندگی اجتماعی باشه، به خاطر همین این محدودیت ها رو هم میپذیرن و نسبت به این مسئولیت ها و محدودیت ها اعتراض آنچنانی ندارن و میپذیرن که این در راستای منافع اونها هست. سوال بر سر اینه که آیا تکالیفی که از ناحیه خدای متعال بر ما بار شده، اون تکالیف هم در راستای همون منافع ما و همون کرامت ما هست یا نه اون آزادی منو سلب میکنه، با مانع شکوفا شدن استعدادهای ما میشود؟ سوال ما عموما در حقیقت بیشتر به این حوزه هست. حالا اگه سوال دیگه ای دارید بفرمایید، من ادامه بدم.
سوال در رابطه با این که آیا افرادی هم هستن که تکالیف الهی رو ناسازگار با کرامت انسانی بدونن، این رو
بله عرض کردم که همین امروز خدمت شما عرض کنم که در جوامع روزمره خود ما شاید یه عده‌ای به زبان جاری نکنن،
بله،
اما در عمل تکالیف الهی رو
ناسازگار
میبینند و بر نمیتابند. از نظر علمی هم که عرض کردم اومانیست ها،
بله،
در حقیقت به طور کلی انسان مدارها، اونهایی که در واقع عالم آفرینش را انسان محور میدانند و ما مسلمان ها و مؤمنان رو خدا محور میخوانند، اینها در واقع میگن اصل انسانه و لذا همه چیز باید در راستای حفظ آزادی و کرامت انسانی برنامه ریزی بشود. اگزیستانسیالیست ها هم حتی خدا رو هم نفی میکنن، اونها میگن اصلا همین که ما بگیم انسان مخلوق خداست به معنای اینه که این انسان باید تابع اون غرض الهی باشه.
بله.
خداوند ما رو به گونه ای آفریده که من باید در اون لاینی که مورد نظر خدای متعال هست حرکت کنم. خب این به معنای اینه که استعداد من کور بشه، این به معنای اینه که کرامت من
محدود
بشه، ضایع بشود و نادیده گرفته بشود و استعدادهای من شکوفا نشود. لذا میگن که انسان به طور کلی آزاده و راه برای شکوفا شدن استعدادهای او مطلقاً بازه و او باید خودش را بسازد، خودش را تربیت کند آنگونه که میخواهد خودش را بسازد و تربیت کند. خب ما این رو اگر بخواهیم یک کمی دقیق بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم، میگیم از منظر آموزه‌های اسلامی و از منظر آیات الهی درسته که در واقع یک نگاه در دین مبین اسلام اینه که اسلام خدا محوره، همه چیز حول محور الهی است، ولی جالب اینجاست که خدای متعال همه چیز را حول محور انسان قرار داده. یعنی خود خدا در حقیقت مصلحت و تعالی انسان رو خواسته.
بله.
به عبارت دیگر اگر خدای متعال تکلیفی هم برای ما انسانها وضع کرده، برای این بوده است که من و شما رو تعالی بدهد و رشد بده. خدای متعال هیچگاه نخواسته از استعدادهای بندگانش کور بشه، هیچ موهبتی رو به انسان نداده است که تعطیلی اون رو بخواهد. یعنی اگه ما یه روزی مثلا الان بررسی میکنیم، میگیم یک سری ویژگی ها ما داریم که باید اونها رو حتما کنترل کنیم، مثل خشم. خب شما میدونید روانشناس ها میگن، در آموزه های دینی هم زیاده، که در خصوص اینکه خشم اگر مورد کنترل قرار نگیرد، اون وقت پشیمانی بسیار سنگینی در واقع به دنبال خواهد داشت. محضرتون از کنم که یکی از اون در واقع ویژگی هایی که خدای متعال به انسان داده خشمه. خشم را هم علمای اخلاق میگن هم روانشناس ها میگن ما بایستی به شدت تحت کنترل داشته باشیم، چرا که اگر تحت کنترل در نیاد آسیب های بسیار سنگینی برای صاحبش به ارمغان خواهد آورد و او رو در نهایت هلاک خواهد کرد. خب یکی از این ویژگی هایی که خدا صفاتی که به ما داده خشمه، بقیه صفات هم همینه. مثلا فرض بگیرید که ما میشه گفت غیرت داریم، خشم داریم، شهوت داریم. این ویژگی هایی که خدا در وجود ما قرار داده هیچ کدام رو نخواسته تعطیل کنیم، بلکه همه اینها رو خواسته کنترل کنیم، تحت سیطره عقل در بیاریم. بنابراین خدای متعال آنچرا که برای ما در آفرینش ما قرار داده به طور کلی و همچنین آنچرا که به عنوان مسئولیت یا تکلیف بندگانش در واقع ترسیم فرموده، همه در راستای رشد و تعالی انسانه. هیچ ویژگی رو نخواسته که ما تعطیل کنیم و هیچ تکلیفی را نخواسته که ما فقط و فقط اون را انجام بدیم، شأنمون افت پیدا بکنه، کرامت و منزلتمون نادیده گرفته بشود، چرا که همش در راستای مصلحت ما هست. نکته ای که در وجود ما آدم ها هست سروران عزیز اینه که ما عالم به غیب نیستیم. این عالم به غیب نبودن ما یکی از اون محدودیت های ویژه ایست که در آفرینش ما هست. البته مصلحت هم داره و حکمت داره، ولی همین مسئله عالم به غیب نبودن باعث می شود که من نتوانم آینده خودم رو به تمامه در واقع پیش بینی بکنم و مصلحت خودم رو به طور کامل در حقیقت برنامه ریزی بکنم. لذا وقتی که ما خدمت شما عرض کنم که تابع اوامر و نواهی الهی قرار میگیریم و در زندگی خودمون پیوند میزنیم خودمون رو با خدای متعال، به عبارت دیگه در مثلا زندگیمون به خدا توکل میکنیم، اینها همه برای این است که من از ظرفیت خدای متعال که او عالم به غیب است، که او مصلحت مرا بهتر از هر کس دیگری می داند، استفاده کنم تا در جهت رشد و تعالی خودم در حقیقت بهتر حرکت کنم و بیشتر پیش برم. در نهایت می خواهم عرض بکنم که تکالیف انسان از ناحیه خدای متعال به خاطر مصلحت و به خاطر رشد و تعالی ماست و در جهت تعالی انسانی پیش بینی شده، مقرر شده و این تکالیف هست که انسانها رو تکریم کرده باهاش. یه نکته ای را هم در اینجا جا داره بهش اشاره کنم، عزیزان عنایت بفرماین. ببینید ما تو عالم خارج به کودکان تکلیف نمی کنیم. هر چقدر موجود کوچکتر باشه او آزادتر در زندگی است. لذا مثلا به بچه های چند ساله، خردسال، نوزاد کاملا تکلیفی بهشون بار نمی کنیم، میگیم آزادن بچه ها.
بله.
در روایت هم هست که میگه بچه ها تا 7 سال رئیسن دیگه، هر کاری میخوان بکنن بکنن. خب این که بچه های کوچیک مکلف نیستند، یا در حدیث شریف دیگه ای میفرماید که عمد و سبی خطا، یعنی اگه عمدن هم یه کاری انجام بده حکم خطا داره، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این بچه از نظر فهم و شعور و درایت و عقل سطحش پایینه، ناقصه، هنوز به سطح کمال
نرسیده.
لذا حکیمانه نیست یک بچه کوچک را تکلیف کنیم، مکلفش کنیم. همینجا شما می‌بینید خدای متعال از همین الگو در واقع رعایت کرده، می‌فرماید که بچه‌ها تا سن تکلیف، تا سن در واقع بلوغ مکلف نیستن. خب این امر حکیمانه است. چه موقع ما به بچه‌ها مسئولیت می‌دیم؟ موقعی که بفهمیم که این مسئولیت، انجام این مسئولیت از عهده او برمیاد. این که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید انا عرضنا الامانه، خب امانت رو می‌فرماید، ما عرضه کردیم به عالم آفرینش، فابین ان یحملنها، همه خدمت شما عرض کنم که نتونستن اونو حمل کنن، و حمله هل انسان، انسان این امانت رو پذیرفت. مفسرین، بعضی از این مفسرین این امانت رو همون مسئولیت ها و تکالیف الهی میدونن، که میگن انسان از عهده یک مسئولیت بزرگ برآمد، اونم نه اینکه خودش داوطلب شد، یعنی این که حالا تو کتاب اصحاب لغت میگن عرضنا الامانه، یا مثلا در کتاب لغت آمده که عرب میگه عرضت الحمله علی البعیر، بار رو به شتر عرضه کردم. عرضه کردم نه اینکه این بار رو گذاشتم رو دوش روی کوهان شتر ببینم میتونه ببره یا نه، میگه سنجیدم یک باری رو، اینجا زمین هست، یه شتری هم اینجا هست، این بار رو سنجیدم با توان این شتر، دیدم این شتر توان حمل این بار رو دارد. اینکه خدای متعال میفرماید عرضنا الامانه، ما عرضه کردیم یعنی سنجیدیم این مسئولیتی را که در نظر گرفته پروردگار متعال برای انسان، این مسئولیت را با موجودات سنجیدیم، دیدیم هیچ کدوم توان ندارن الا انسان، انسان میتونه حملش کنه، اینو برای انسان تحویل دادیم، به انسان سپردیم. شبیه این کار رو ما تو زندگیمونم انجام میدیم. یعنی اگه مثلا فرض بگیرید یه پدری یه مادری میخواد فرزندش رو بفرسته برای گرفتن چند تا نون برای صبحانه، خب یه بچه 2 ساله رو نمیفرسته، چون این مسئولیت گرفتن نان با این بچه 2 ساله وقتی در واقع تطبیق داده میشود، میبینه بچه 2 ساله از عهده این کار بر نمیاد. اما بعد نون گرفتن اگه خصوصا نونوایی هم نزدیک منزل باشه، به یه بچه 7 ساله میتونه بده. به بچه 7 سالش میگه پسرم پاچو برو از این نونوایی بغل خونه 4 تا نون بگیر. خب اما اگه مسئولیت بزرگتر شد چی؟ اونجا این پسر 7 سالم نمیتونه انجام بده. به عبارت دیگه یه کار بزرگتری رو بخوایم بسپاریم، مثلا مسئولیت خرید خانه رو بخوایم به عهده یکی از فرزندان بگذاریم، اینجا مسئولیت خرید خانه رو به عهده یک فرزند ارشدی که سن بلوغ رسیده 15 سال 16 سال 18 سال هست میسپاریم، نه به اون بچه 7 ساله. خب آیا این مسئولیت را وقتی به فرزند 17 ساله میسپاریم، این به منزله تکریم این بچه 17 ساله است یا به منزله توهین اوست؟ دقیقا اگر یه تأملی داشته باشیم میبینیم که واگذاری چنین مسئولیتی به منزله اینه که ما او رو تصدیق میکنیم پسرم بزرگ شدی از عهده این کار برمیاد، یک جور تکریمه. لذا مثلا میبینید بچه های کوچیکتر گاهی اوقات اعتراض میکنن بابا چرا این کار رو به من نمیسپری؟ میگیم خب پسرم تو هنوز کوچیکی، زوده الان از عهده این کار بر نمیای، یه خورده بزرگتر باشی این کارم به تو میتونم بدم. پس لزوماً واگذاری یک مسئولیت و یک تکلیف به منزله توهین اتفاقا نیست. به منزله چیه؟ به منزله اینه که ما توان چنین انجام چنین مسئولیتی را در او دیدیم و او را شایسته چنین مسئولیتی دانستیم. اینطور هست که خود واگذاری مسئولیت و مکلف کردن افراد اگر از سوی یک مکلف حکیم باشد، در حقیقت نشانه تکریم اون مکلف هست. لذاست که خدای متعال اولا این امانت را سنجید در بین مخلوقات، به انسان که واگذار کرد به خاطر اینه که بفرماید و تصریح کند یا تصدیق کند شایستگی انسان رو، کرامت بده، تکریم کنه انسان رو. و ثانیاً در همین مورد هم خدای متعال انسان را تا سن بلوغ از انجام هر مسئولیتی معاف دانسته. اینم دلالت بر اینه که هم خالق متعال ما حکیمه و هم توجه به این نکته داره که برای تکریم انسان هر چیزی سر جای خودش باید باشه. ما امروز در جامعهمون میبینیم که خیلی ها برای گرفتن بار مسئولیت سنگینتر سر و دست هم میشکنن. آیا ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس، مثلا نمایندگی های شوراها، مسئولیت آور نیست؟ بله. کسی که چنین مسئولیت هایی رو به عهده میگیره آزاد و رهاست، میره خونش مینشینه یا با اراده خودش مجموعه از تکالیف را بر عهده میگیرد؟ خب اگر گرفتن تکلیف یا بر عهده گذاشتن یک سری تکالیف برای دیگری توهین قلمداد بشود، سلب آزادی نسبت به او توهین قلمداد بشود، که کسی داوطلب نمیشه، خودمون داوطلب میشیم برای اینکه بتوانیم نسبت به یک سری مسئولیت ها اونها رو به عهده بگیریم و انجام بدیم. بنابراین عرض بنده این است که ما تکالیفمون اگر از ناحیه یک فرد حکیمی باشد، اون فرد حکیم با لحاظ شایستگی ها تکلیف رو بر عهده ما میگذارد و وقتی شایستگی ها ملاحظه شود، در حقیقت این تکلیف به منزله تکریمه. یعنی در حقیقت فردی که ما را مکلف میکند ابتداءً شایستگی ما رو، صلاحیت ما رو تصدیق میکنه و بعد میگه این مسئولیت رو به تو میسپارم و این به منزله تکریمه. خدای متعال مجموعه تکالیفی که بر عهده ما قرار داده، همگان همه اون تکالیف در راستای مصلحت ماست. این مصالح گاهی عبادیست، گاهی اخلاقیست، گاهی خدمت شما عرض کنم که فردیست، گاهی اجتماعیست، همه اینها در راستای منفعت ماست. لذا در آیات متعدد فرموده است که انسانها هر گلی بزنن به خودشون زدن، هر احسانی بکنن، هر خطایی انجام بدن، هر سیئه ای انجام بدن، هر حسنه ای انجام بدن، به خودشون باز میگرده. پس اگر پروردگار حکیم مسئولیتی به گردن ما وانهاده، این تکریم ماست و منفعت ما رو به دنبال داره.
بسیار عالی جناب آقای دکتر، ممنون و متشکر از صحبت‌های ارزشمند شما. اما در رابطه با این مسئله بر اساس فرهنگ اومانیستی، اعتقاد دارن که در واقع جامعه شاهد ادای حق و حقوق هست که این جامعه حق مدار باشه، نه تکلیف مدار. از قدیم هم گفتن که در واقع حق گرفتنیه، ندادنی. نظرتون در رابطه با این مسئله چیه؟
خیلی عالی، سوال بسیار خوبیه. خدمتتون عرض کنم که ببینید، حق در برابر تکلیفه.
بله.
به عبارت دیگه اگر یک جا یک کسی مکلف شود که کاری رو انجام بدهد، در برابر او فردی خواهد بود که مکلف خواهد شد کاری برای این فرد انجام بده. یعنی در حقیقت، حالا به فرموده حالا یه حدیثی است اگه اشتباه نکنم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، که یک در واقع تکلیف یه سکه است دو رو، یه طرفش تکلیف، یه طرفش حق.
بله.
به عبارت دیگه اگر من نسبت به یک چیزی در ارتباط با شما حقی داشته باشم، اون طرفش تکلیفیه که شما نسبت به من داری. یعنی من از شما یه حقی دارم، شما یه تکلیفی نسبت به من.
بله.
ولی به اینجا ختم نمی‌شود. دقیقاً در مقابل این حقی که برای من هست، یه تکلیفی هم هست. من نسبت به شما مکلف می شوم و شما نسبت به من ذی حق خواهی شد. لذا مثلا فرض بگیرید، میگن که حقوق والدین نسبت به فرزندان و حقوق فرزندان نسبت به والدین، حقوق معلم نسبت به شاگرد، حقوق شاگرد نسبت به معلم. یعنی اگر خدمت شما عرض کنم که شاگرد حقی به گردن استاد داره، استادم حقی به گردن شاگرد داره. اگر شاگرد تکلیفی نسبت به استاد داره، استاد هم نسبت به شاگردش تکلیف داره. پس تکلیف و حق روبروی هم هستند و همگان نسبت به هم دیگه صاحب حقند و صاحب تکلیف. سوالی که اشاره فرمودید اینه که آیا ما تو جامعهمون باید حق مدار یا حق محور باشیم یا تکلیف مدار و تکلیف محور؟ یعنی آیا من باید حق خودم رو ببینم و از طرف مقابلم مطالبه کنم، یا تکلیف خودم رو ببینم و اونو انجام بدهم بیان که حق خودم رو از طرف مقابل مطالبه کرده باشم؟ ضرب المثلی هم که اشاره کردید ناظر به همین نکته است که در حقیقت میگن که حالا حق گرفتنی است، دادنی نیست. یعنی اینکه من اگه حقمو مطالبه نکنم، کسی به من حقمو نمیده. خب یه بهره ای از حقانیت و درستی در این ضرب المثل هست. یعنی بسیاری وقتا اینجوریه که ما تا حق خودمونو مطالبه نکنیم، کسی به ما حق ما را نمیده. ولی واقعیت این است که در اسلام ادبیات آموزه‌های دینی، سیاق آیات و روایات اینطور نیست که بندگان را و مؤمنان را تعلیم بدهد که بروید حقتون رو مطالبه کنید. اتفاقا برعکسه، نافی این هم نیست، ولی ترویج میدهد به این نکته که تکالیفتون رو بشناسید و عمل کنید. حتی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. شما رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، اسمش رساله حقوقه، اما فی الواقع رساله تکالیفه. یعنی چی؟ حضرت می‌فرماید که حق معلم بر شما چیه؟ حق والدین بر شما چیه؟ حق والی بر شما چیه؟ حق شهروند بر والی چیه؟ این یعنی چی حق شهروند بر والی چیه؟ یا حق والدین بر شما چیه؟ میخواد منو آگاه به تکلیفم کنه. وقتی میفرماید حق والدین بر شما این است، یعنی تو بدان نسبت به والدین این تکالیف را داری، انجام بده. لذا میخوام عرض بکنم که حتی رساله حقوق هم نمیگه برو حقتو مطالبه کن، میگه برو تکلیفتو برای ادای حق او انجام بده. چرا حالا این اتفاق هست؟ چرا ما توی ادبیات دینیمون میبینیم که بیشتر به دنبال آگاه سازی مؤمنان نسبت به تکالیفشون هستن؟ فقط در این فرصت محدودی که باقی مونده این نکته رو عرض بکنم. ببینید عزیزان، ما اگر به دنبال مطالبه حقوق خودمون باشیم، یعنی برم حقوق خودم رو بشناسم، مثلا من فرزندم، برم ببینم نسبت به پدرم چه حقوقی دارم، از پدرم حقوقمو مطالبه کنم، از مادرم حقوق خودم رو مطالبه کنم، از معلمم حقوق خودم رو بشناسم مطالبه کنم، یعنی دائم یاد بگیرم حقوقم رو طبق این ضرب المثلی که شما خوندید بشناسم و از کسانی که حقوق من به گردن اونها و بر عهده اونها هست برم مطالبه کنم، میشوم یک انسان طلبکار در جامعه. درسته؟ نتیجهش چه خواهد شد؟ یعنی وقتی که من دائم مطالبه میکنم، از همه طلبکارم، نتیجهش اینه که روحیه طلبکاری من دائما موجب دلخوری همگان از من خواهد شد. والدین یک جور، فرزندان یک جور، همکار یک جور، معلم یک جور، شهروند یک جور، چون هر جا میرم طلبکارم دیگه، همه از من دلخورن، همه از من فرارین. حتی اگر بپذیرند که چنین مسئولیتی دارن، به واسطه این مطالبه‌ای که دائما من ازشون میکنم از من فرار میکنن و سعی میکنن که از انجام اون مسئولیت امتناع کنن. حالا برگردیم به اون سمت دیگه، یعنی اون جوری که اسلام منو تربیت کرده بخوام عمل کنم. به عبارت دیگه حقوق شما رو بشناسم، حق پدرم رو بشناسم، مادرم رو بشناسم، فرزندم رو، همکارم رو، اینا حقوقشون رو بشناسم و بر اساس این آشنایی حقوق اونها و وظائف و تکالیف خودم رو آشنا بشم نسبت بهش، برم نسبت به حقوق اونها یعنی تکالیف خودم اونها رو عمل کنم. عمل کردن تکالیف خود نسبت به هم نوعان یعنی در واقع ادای حقوق اونها. با این کار چه اتفاقی میفته؟ با این کار اینطور خواهد شد که یک، من روحیه طلبکار ندارم، دوم، با ادای حقوق دیگران یا انجام تکالیف 50% تکالیف و حقوق و تکالیفی که در ارتباط من هست انجام شده. درسته؟ پس 50% قطعا انجام میشه، چون من شناختم و انجام دادم. میمونه 50%ی که من ذی حقم، دیگری باید تکلیفش رو انجام بده. اگه من حقوق خودم رو تکالیف خودم رو بشناسم نسبت به شما انجام بدم، شما بیشتر احساس ادای دین نسبت به من میکنی یا موقعی که من مطالبه کنم؟
قطعا بیشتر
موقعی که من انجام میدم. بله. یعنی وقتی من وظیفه‌مو نسبت به شما انجام بدم، شما میگی چه آدم خوبیه، منم نسبت به او این انجام بدم دیگه. یعنی دست کم اگر همه وظایفتو انجام ندی، بخش قابل توجهی از اون وظایفی که نسبت به من داری رو انجام میدی. نتیجهش اینه که من حالا در یک جایی به این نتیجه رسوندم، مثلا فرض بگیریم اگر طرف مقابل 25% از وظایفشو انجام بده و من 50% از وظایف رو، در واقع 100% تکالیف رو که مجموعاً در واقع جمع این دوتا میشه، در جمع 50% انجام بدم، 75% از حقوق و تکالیف اجرا شده، 25% میمونه برای اینکه من برم مطالبه کنم.
بله.
ولی اگه از ابتدا مطالبه کنم چی؟ معلوم نیست هیچ 25% هم انجام بشه.
بله.
لذا میخوام عرض بکنم ادبیات دین ما، سیاق آموزه‌های اسلامی ما، هم تکالیف را تأیید میکنه و هم حقوق را. بعد هم میفرماید که حقوق و تکالیف در واقع در مقابل همند. هیچ کس اینگونه نیست که فقط صاحب حق باشه، تکلیفی بر عهده نداشته باشه. و اگر ما برویم تکالیف خودمون رو بشناسیم که این تکالیف در حقیقت حقوق دیگرانه و اون تکالیف رو انجام بدهیم، 50% از حقوق و تکالیف مرتبط با من انجام شده، اون 50% باقی مانده به طور قطع و یقین بخش قابل توجهیش هم احقاق خواهد شد، بدون اینکه زحمتی باشه، بدون اینکه چالش ایجاد شده باشه، بدون اینکه طلبکاری بین ما در واقع پیش آمده باشه، روحیه طلبکارانه. ولی اگر از ابتدا فقط و فقط روحیه مطالبه‌گری داشته باشیم، بدترین اثرش این است که رابطه صمیمیت و مودت و محبت بین افراد جامعه از بین میره. حتی فرزند نسبت به پدر و پدر نسبت به فرزند همیشه دلخوره.
بله.
چون هر دو از همدیگه مطالبه میکنن. اینه که انشالله ما بتونیم تو حوزه شناسایی حقوق دیگران و تکالیف خودمون در حقیقت کوشا باشیم، که اگر این کارو بکنیم نتیجهش اینه که حقوق خودمون هم
رعایت
خواهد شد، بیش از حد انتظارمون رعایت میشه.
بله.
این نکته‌ای بود که باید بهش اشاره می‌کردیم.
تقدیر و تشکر می‌شود از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، که در این جلسه از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز ویژه برنامه چهارشنبه‌های اعتقادی با موضوع چالش ناسازگاری تکالیف الهی با کرامت انسانی پرداخت.